خب اجازه بدید برگردیم. یک سخنرانی امام فرموده است، امام امت. حالا یه چیز خنده‌دار به شما بگم، خنده‌دار چه اصلا؟ با دوستی رفته بودیم مسافرت، گفت آقا می‌دونید جماران یعنی چه؟ گفتم نه. گفت اینجا یک ده خرابه‌ای بود، این جماران پر مار بود، جمع ماران میگفتن، بعد جمع ماران شد جماران. میگفت بعدن که ساختمون ساخته بودن از زیر این شیروانی ها مارهای بزرگ و اینا میامد میزدن الاغهای میوه فروشا رو، اینها محل مار بود. بنده هرچی تحقیق کردم در این معنی، نه در ده خدا دیدم نه در معین و اینها، اما یک ضرب المثلی آورده ده خدا که نشون میدهد این سخن دوست ما درست است. به زبان محلی گفتن که خدا اگه بخواهد میدهد حتی در جماران. پیداست جماران جای منحوسی بوده. و به دوستم گفتم درسته، مثل اینکه این مارها اونجا دعا میکردن که اژدهای بزرگ بیاد اونجا شاهنشاه بشه به مارها، و اتفاقا همینجورم شد. اژدهای بزرگ آدم خار آمد و در همون جماران. اجازه فرمایید به سخنرانیش گوش کنیم ببینیم که چه فرموده است. اندکی طولانی است، تحمل بفرمایید، چون بسیار ما میآموزیم از این سخنرانی این آقا. کیوان عزیز، با گذاشتن تصویر امام اعظم، هر شبت که دورفشانیش رو هم به سمع هموطنان برسانید لطفا.
نفع این ملت بود، یعنی این جوانهای ما رو گذاشته بودن تحصیل کرده بودن درست. برنامه استعماری اگر نبود آدم درست شده بود. حالا جوانهای ما جوانهای بودن که در مقابل دولت نیستدن. اگر ما یه دانشگاه مستقل داشتیم کار مملکت ما نمی رسید به اینجایی که هر جاش دست بذاری خرابه. این نیروی مهم مملکت ما که عبارت از نیروی جوان است این را از بین بردن، دیگر این نیروها را همه را به هدر دادن. این جوانهایی که در خارج آمدن در همین قضیه نیروی اتمی و انرژی نمیدونم کزا اینجا کار میکنن در خارج، اینها پیش من آمدن، دو تا دستشون آمد، یه دستشون هم زیاد بود جمعیتون آمدن، یه دستشون میگفتن که ما همه در این متفق بودن که این کار لغویش دارن میکنن، کار بیخوش، برای اینکه این معنا را میگن درست میکنیم، برای اینکه اگر نفت باشه کجا بعد از این نفت تا 20 سال دیگه خرج کنید هست تا 20 سال دیگه نیاز نمی. پس این کار غلطی و مهم اون است که اینا هم میگفتن به این که ما را نمیگذارن تحصیل کنیم، ما را در یه حد پایین نگه داشتن، نمیگذارن بالا بریم. تحصیلات ما در ایران زیادتر از این مقداری سالا اینجا به ما چیز میکنن، ما را آوردن اینجا در یک سطح پایین نگه داشتن برای اینکه ترقی نکنی، نمیذارن جوانهای ما تحصیل بکنن.
خب این بخش رو شنیدیم. آقای خمینی دارد میگوید که شاه چون سیستمش استعماری است، این جوانهایی که میفرستن به خارج اینها درس یاد نمیگیرن، خارجی ها اینها رو در یک سطح پایین نگه میدارن. و عده پیش من آمده بودن میگفتن دانشگاه ایران بهتر از این بود، ما چیز اینجا یاد نمیگیریم، که یا اونها دروغگو بودن یا امام دروغ میگوید. چون حداقل ما میدانیم که در زمانی که پادشاه سابق سقوط کرد چندین ده هزار دانشجوی ایرانی در بهترین دانشگاه های دنیا، من جمله MIT، من جمله هاروارد، همین UCLA، UC برکلی، جاهای دیگر تحصیل میکردن و دولت خرج اینها را میداد. خیلی چگونه عرض کنم، با دست باز بودجه در اختیار دانشجوها میذاشتن، هر کس میخواست میره بودجه میگرفت. حالا عرض کنم که معدودی بودن که از رژیم ناراضی بودن، مثل بنده که هرگز پامو نذاشتن که همچی کاری بکنم و خوشحالم که این کارو نکردم، اما بسیار بودن دانشجوهای برجسته ایرانی که در جد دانشگاه خارج تحصیل میکردن، به خصوص در رشته فیزیک اتمی و سایر رشته‌های فنی، و دولت هم عرض میکنم پشتیبانی میکرد. این آقا نشسته اینجا و داره مغلطه میکنه و دروغ میگه، یا اون کسانی که آمدن پیش این اون به اونها به این دروغ گفتن. حالا دنباله مطلب رو گوش کنید.
نمیگذارن که، یعنی برنامه یک جور برنامه است که اینها را در یه حد معینی نگه دارن. برنامه استعماری یه فرهنگ وابسته ما داریم، ما یه فرهنگ مستقل نداریم. این فرهنگ مستقل وابسته به دولت‌های استعماری میخوان که اینها را همینطور عقب مانده نگه دارن. این آقا که میگه که من در بازی تمدن بزرگ، به دست این آقا این جوانهای ما الان در مرتبه پایین قرار گرفتن و هیچ نمیذارن اینا ترقی بکنن. این هم فرهنگ ما که فرهنگ استعماری و عقب نگه داشته شده که نگذارن جلو برد، نه طبیب یک طبیب تام و تمامی باشد، نه یک مهندس درستی از کار دارد، یه نمیدونم نه یک چیز دیگری. تمام اینها را سر اصل مملکت را از این که قوه نیروی جوان طلب کردن. الان ما از خارج آمدن در همین قضیه نیروی اتمی و انرژی نمیدونم فضا اینجا کار میکنن در خارج، اینها پیش من آمدن، دو تا دستشون آمد، یه دستشون هم زیاد بود جمعیتون، آمدن یه دستشون میگفتن که ما همه در این متفق بودن که این کار لغویست دارن میکنم کار بیخود، برای این که این معنا رو هم میگن درست میکنیم، برای این که اگر نفت باشه کذا بعد از این نفت تا 20 سال نگه سر کنید هست، تا 20 سال دیگه این هست گنید، حتی این کار غلطی. و مهم اون است که اینا هم میگفتن به این که ما را نمیگذارن تحصیل کنیم، ما را در یه حد پایین نگه داشتن، نمیگذارن بالا بریم. تحصیلات ما در ایران زیادتر از این مقداری سالا اینجا به ما چیز میکنن، ما را آوردن اینجا در یک سطح پایین نگه داشتن برای این که طرفی نکنیم، نمیگذارن جوانهای ما تحصیل بکنن در داخل ایران و دانشگاه ایران، نمیذارن که یعنی برنامه یک جور برنامه است که اینها را در یه حد معینی نگه دارن. برنامه استعماری یه فرهنگ وابسته ما داریم، ما یه فرهنگ مستقل نداریم. این فرهنگ مستقل وابسته به دولت‌های استعماری میخوان که اینها را همینطور عقب مانده نگه دارن. این آقا که میگه که من در بازی تمدن بزرگ، به دست این آقا این جوانهای ما الان در مرتبه پایین قرار گرفتن و هیچ نمیذارن اینا ترقی بکنن. این هم فرهنگ ما که فرهنگ استعماری و عقب نگه داشته شده که نگذارن جلو برد، نه طبیب یک طبیب تام و تمام باشد، نه یه مهندس درستی از کار دارد، یه نمیدونم نه یک چیز دیگری. تمام اینها را سر اصل مملکت را از حیث قوه نیروی جوان طلب کردن. الان ما نیروی جوان نداریم. این فرهنگ
بله ملاتون فرمایید که میگویند که آمدند پیش ما و گفتند ما را در یک سطح پایینی نگه میدارند و نمیگذارند ما ترقی کنیم، که این یک سطح دروغ بوده، یا دو تا آدم خنگ اسلامی که باد اسلام به شکمشون بوده رفتن پیش این آقای مزخرفات و مهملات به این آقا گفتن، همون دانشجویان روزگار محمد رضا شاهی در خارج تحصیل کردن امروز مستر کارهای مهم هستند، مهندسان بزرگ، پزشکان بزرگ. این آقای سره داره دروغ میگه و خنده‌آور اینجاست که میگوید که ما دیگر نیروی جوان نداریم، جوانان ما را از بین بردن. البته فراموش نکنیم این سخن مربوط به روزگاری است که هنوز خمینی به قدرت نرسیده و مترصد این کار هست، گمان هم نمی‌کنه که به قدرت برسه، چون هرگز تصور نمی کرد که این آقا یه روزی به اونجایی برسد که رسید. حوادث به بچه پیش رفت که این آقا رو دست سرد گذاشت، داره دروغ میگه، مغلطه میکنه. و وقتی هم نگاه میکنه که خب این آقای که میگوید این جوانان، بعد یک روز عرض میشه بعد که حالا میارم خدمتتون فرمایشاتش رو بعد از این که درگیری ها شد، میگوید بکشید اینها را، نابود کنید اینها را. امیرالمؤمنین هم وقتی یهودیان بنی قریظه فلان شدن، در یک روز شمشیرش را کشید، در یک روز 800 نفر را سر برید. خب راست میگفت، این امام راست میگفت در این باب گزارش تاریخیش درست گفته. بکشید اینها را، نابود کنید اینها، اعدام کنید. گفتن آقا کیا رو بکشیم؟ اونهایی هم که محکوم شدن و مکنون بکشید همه را. همین آقا. خب دنبالش ملاحظه فرمایید امام اعظم. ببینید ما کجای کاریم، ملت ایران
نا از ثبات فرهنگ کدام سینما ها؟ همین هایی که همه جوان ها نیروی جوان ما را از بین برده، یعنی گیریش کرده، یه همچه پلزش کرده که هر چه واقع بشه به نظر او چیزی نیست و مسئله ایشو احساسش باشه کافی. این طور دارن درست میکنن، بیشه این مملکت را اینها از بین بردن و دارن میبرن. هر مملکتی به نیروی انسانیش مملکت است. اگر نیروی انسانی در کار نباشه مملکت دیگه مملکت نیست. اینه نیروی انسانی رو دارن از بین میبرن. همه جا نیروی انسانی از بین رفته است و خشکیده تقریبا. پس ایشون اگر برن استقلال فرهنگی از بین میره کدوم؟
بله یه حرف درستی زد و اون این بود که این مملکت به نیروی انسانیش مملکته. حالا نمیدونم حرف اون تولستوی به گوش این آقا خورده بود که گفته بود که ارزش کشور به ریال سیاسیش هست. باری این آقا وقتی به حکومت رسید هیچ کس جز آخوند رو انسان حساب نکرد. وقتی هم آخوند کم آوردن، آخوند از عراق آوردن که هنوز هستن عراقی ها در ایران مستر امور، خود ایرانیان بیکار. دنبالش رو توجه بفرمایید.
این برد حالا شما برید استقلال میره این چجور میشد دیگر؟ مملکت ما که میشد استقلالش از بین میرد و ما استقلال میخواهیم. درد مملکت ما این است که استقلال ندارد، نه استقلال فرهنگ دارد، نه استقلال ارتش دارد، نه استقلال اقتصاد دارد. اقتصادش وابسته یک کار صحیح نمی کنن اینها. یه اقتصاد وابستهی که منتاج به اصطلاحشون باید از خارج بیارن بخرن. ما مصرف هستیم، بیاریم مصرف کنیم. من جب کنیم جب یه مملکت مصرفی هستیم. یه زراعت ایران داشت، یک زراعت و کشاورزی ایران داشت که منتاج نبود به خارج، یعنی صادر میکرد، صادر کننده بود. یعنی یک مملکت، یک ناحیه آذربایجانش ممکن بود ایران را اداره بکند، یک مملکت، یک ناحیه خراسانش و فارسش ممکن بود که ایران را اداره بکند. حالا رسیده به اونجایی که خود اینها در حساب میگن که 30 روز یا 33 روز ما داریم برای مملکتمون چیز داریم.
در این ارتباط خمینی درست میگه، یعنی حرفش درسته. در اینجا میگوید فلاحت و زراعت رو خراب کردن. از البته این که میگه ایران صادر کننده بود یک کمی اغراق هست، سابقه نداشت که ایران حالا گندم صادر کنه. میگوین یکی دو بار، یعنی بر روی هم صادر کننده نبود. اما اونقدر توجهات اون دولت سابق بود که برای صنعتی شدن که اونها کشاورزی لازم نذاریم. یک روز اون هویدای خنک گفت زیر زمین نداریم، پول میدیم بخریم. یعنی کشوری که از روزگار کوروش تا به امروز نبوغش در کشاورزی بوده، و اگر نگاه کنید شیوهی که ایرانی آب از زمین استخراج کرده و کشاورزی کرده، شیوه نبوغ‌آسای بوده در جهان بی سابقه و در جای دیگه ما ندیدیم. همین چاه افقی حفر کردن که قنات باشه، این مستلزم دقایق فنی و مهندسی فوق‌العاده‌ای بوده. آمدن و عرض میکنم که با اون کار خونک اصلاحات ارضی که اونم به دستور آمریکایی‌ها بوده، اینها مملکت رو ورشکسته کردن. درست میگه اینجاش رو، درست گفت خمینی، گفت مملکت فلاحتش رو از بین بردن، دامداریش از بین بردن. درست میگفت. گفتن نفت داریم میخریم دیگه، حالا میخوام چه کنیم؟ گوشت عرض میکنم که چیز یخ زده از استرالیا میخریدن، نمیدونم گندم از آرژانتین و آمریکا میخریدن و خلاصه جامعه مصرفی شده بود. کشاورزیش هم نه 33 روز، 90 روز ایران غذا داشت. بنده به یاد دارم که مصاحبه میکردن با پادشاه سابق، خودش اعتراف کرد به اینکه ورشکستگی کشاورزی هست و حتی بنده درست بیاد دارم یک کسی پرسید آقا دشت مغان چی پس؟ چون دشت مغان یک منطقه به سیاسه گفت مگر اون چقدر است؟ یعنی کشور به لحاظ کشاورزی با سیاست‌های غلط ورشکسته کردن، این رعایای بیچاره هم نتوانستن اداره بکنن، اومدن توی شهرها و ایران برای 90 روز قضا داشت بقیه مطابق آمار خود دولت سابق و می‌خرید. این بخشش رو حدوداً درست میگه این مرد. اجازه فرمایید دنبال مطلب.
تمام این جهادی که این مملکت ما ممکن استفاده بوده تمامش را به غیر دادن. ملی کردن مراتع را. اینه که من عرض میکنم به من اشخاص با سند نوشتن، من الان پیشم نیست، این الاسف این به نجف فرستاده بودن اینجا ها هستش الان گمت را حسن بریم که بهترین مراتع مرتع یک طرفی بود که نوشته بود مرتع کجا بهترین مراتع که وقتی کارشناس های انگلستان آمدن اینجا گفتن که بهترین مراتع مرتع فلان جای ایران است که درش همه چیز دامداری می شود کرد و این را به ملکه انگلستان و یه دسته دیگری دادن.
اینجا دیگه کار امام رسید به دروغ شاخدار. میگوید که وقتی کارشناسان انگلیس آمدن گفتن فلان جای ایران فلان جای ایران همه چیز عمل می آید. این فلان جایی که این گفت، آقا بنده رو بیاد اون طنزی میندازه که گفت شنیدم که رستم فلان کاره بود، یعنی پهلوان بود، حالا بقیش هم بماند. میگوید که در فلان جای ایران همه چیز به عمل میآید و آمدن گفتن و همش دادن به ملکه انگلیس. شما تصورش رو فرمایید چقدر باید ذهن خراب باشه که یعنی کجا به مملکت انگلیس، چه چیزی به مملکت انگلیس، که زمین به مملکت انگلیس داد شاه سابق، همش دادن به مملکت انگلیس. دنبالش رو لطفا.
جنگل های ما ملی شده، جنگل هم دادن به دست اصل دارن، همطور لیستن سر این سفره و همه دارن این سفره، یه قدرش هم به جیب ایشون میرست و برای حفظ ایشون هست. این که میبینید که از هر گوشه صدا در میاد به این که ما طرفدار هستیم، طرفدار عاشق چشم و ابروی کسی نیستن. اونا نفت ما را میخوان، بهتر از این کسی نیست که نفت ما را به اونا بده. اینا میخوان که یه مملکتی به اسم اصلاحات ارضی یک بازار بشه برای امریکا. امریکا گندماشو میریخت دور تو دریا میریخت، حالا بهتر از این چی که بده به ایران و ازش نفت بگیره، ازش دور بگیره. یه مملکتی را دامداریش را به کلی از بین رفت، از بین بردن، زراعتش را به کلی از بین بردن، مراتعش را به غیر دادن، همه چیزش را از بین بردن و الان شما برای همه چیز محتاجید که اگر یه وقت یه لوش را بگیرن مملکت ایران بعد از 33 روز دیگه باید همه درست بگیرن. این مملکتیش که اگر ایشون نباشد دنیا به هم میخورد. مملکت دیگه مملکت نیست. ما مملکت که میخواییم، پس بذارید من باشم که این مملکت باشه. در این نطقه چند رو پیش از این است که بیاید همه فکر کنیم برای مملکت. همین ملت رو همین فکر است که دادشون بلنده. بعضان به فکر مملکتشون نبودن، حالا افتادن به فکر مملکتشون، حالا دارن فکر میکنن برای مملکت که دادشون بلند شده است. آخه چه خبره اینقدر میخورید؟ درم کردن خدا میدوند. نمیدونید اینا چیزی این کافن، ما هم نمیدونیم، شما هم نمیدونید. بعدها یا کسی میشد که فکر کردن به روزگار این ملت این مملکت. ما چیزی داریم که استقلالی داریم که اگر شما نباشی استقلالمون میره. استقلال فرهنگی داریم که برد از دستمون، استقلال نمیدونم اقتصادی داریم که از دستمون بره، استقلال ارتشی داریم که از دستمون. چه استقلالی داریم که شما اگر نباشی این استقلال از دست ما میره؟ حالا شما برو ما امتحان کنیم ببین که
بله اینجا امام یک لطیفه هم فرمودن که متملقین ها 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 خنده هم کردن. داستان از اینجاست که این ماجرا مربوط به روزگاری است که اجتماعات بسیار شده بود و تظاهرات قوت گرفته بود. شاه سابق گفته بود اگر من بروم استقلال مملکت از بین میرود. این میگه حالا برای امتحان شما بروید ببینیم از بین میرود یا نمیرود. و بعد خندیدن. میگوید که اینها نفت ما را میخواستند و هیچ کس مثل این نیست که نفت ما را به اینها بدهد. در حالی که ما میدانیم که زمانی که پادشاه سابق بر قدرت بود مدیریت نیرومندی رو تحمیل کرده بود به اوپک و قیمت نفت هم بالا رفته بود و ایران پول خوبی میگرفت بابت همین ماجرای نفت. و از این گذشته تمام پولی که از مظفرالدین شاه تا پایان محمد رضا شاه ایران از نفت گرفته جمعاً 100 میگویند 124 تا 125 میلیارد یا بیلیون دلار هست. وجهی که آخوندها گرفتن بابت نفت بین 650 تا 700 بیلیون دلار برآورد میشه. و گذشته از این اگر نفتی به فروش می رفت یک مدیریتی بود که به این چاهای نفت رسیدگی می شد، به مسائل تعمیرشون، به مسائل تعویض پارت ها، به مسائل مینتننس به قول معروف اینها. وقتی آخونده آمدن از برکت امام زمان فقط فروشش رو دوست دارن و گرفتن پولش رو. و عرض کنم یک گزارش علمی چاپ شد توسط دانشگاه هاپکینز که این چاهای نفت ایران در حال رکود و سقوط هست به لحاظ تولید و تا 4-5 سال دیگر اینها قادر نخواهند بود که نفت رو بفروشند به این میزان، چون کارهایی که بایستی بشود نشده و عرض میکنم تعمیرات لازم انجام نشده و اینا مرتب بایستی خرج بشه، بعض دستگاه ها بایستی عوض بشه، عرض میکنم سیستم ها بایستی تعویض بشه، مینتین بشه. این کارها رو نکردن آخوندها، فقط پولش رو گرفتن خودشان خوردن و به جنایتکاران و تروریست های منطقه دادن و تنها کسی که عرض میکنم سودی نبرده ملت بیچاره ایران هست. امروز هم بطن نرسیدیم که ما از این کتاب منتهی الآمال بخشای برای شما بخوانم و دنباله این فرماشات حضرت امام را هم عرض میکنم که بعدا میخوام. فقط یه قطعه براتون میخونم که در ذهنتون باشد. و خبر داد از خلفای بنی عباس و علی ابن عبدالله ابن عباس جد عباسین را، میگوید که در حالا بماند در واقعه صفین که ما بین آن حضرت و معاویه ارسال رسول و رسائل بود، در یکی از مکتوبات خود آن حضرت از اخبار غیب بسی اخبار فرمود، از جمله در خاتمه آن معاویه را مخاطب داشته که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا خبر داد زود باشد که موی ریش من به خون سرم خضاب گرده و من شهید شدم و تو بعد از من سلطنت امت به دست گیری و فرزندم حسن را از در قدر و خدیعت به سم شهید کنی و از پس تو یزید فرزند تو به دستیاری و همدستی به پسر زانیه که ابن زیاد باشد حسین پسرم را شهید سازد و 12 تن از ائمه ضلالت از اولاد ابوالعاص و مروان ابن مروان بعد از تو والی امت شوند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب نمودار شد و ایشان را به صورت بوزینه دید که بر من بر او میجهند و امت را از شریعت باز پس میبرند. این طریقه تاریخ نویسی رافضی است که ملاحظه فرمودید که علی گفته است چنین میکنی با حسین، چنین میکنی با حسن، و خواب دید پیغمبر که این معاویه و تشبیه مثل بوزینه فلان. در که علی بیچاره نه چنین ادعایی داشت، روزی هم که ضربت به سرش زدن گفت اگر من مردم این کارو بکنید، اگر زنده موندم این کارو میکنم. یعنی بیچاره از مرگ خودش اطلاع نداشت، همون گونه که پیغمبر از وضعیت خانمش بی اطلاع بود. اینها رو بایستی ما بپذیریم و این که تقدسی وجود نداشته، هیچ کس هم با بعد و طبیعه و برای آسمان ها و اینها ارتباطی نداشته است. وقت ما در اینجا هم به پایان رسید. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.